أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بررسی ادله قول دوم، یعنی قول به تبعیت مطلقا، نوبت به روایات رسید. عرض کردیم روایات چند روایت هست که ما سه تا از روایات رو اشاره کردیم. روایات دیگری هم البته هست که حالا دیگه ما اونها رو ذکر نکردیم. یکی روایت وارده از امیرالمؤمنین بود که فرمودن فانه لم یامرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح. اینو حد کردیم. دلالت این روایت به هر حال قابل مناقشه نیست. این روایت یک ظهور روشنی داره در این که قبل از تعلق امر در متعلقات احکام یک مصالح و مفاسد واقعیه‌ای وجود داره. خیلی یعنی دلالتش واقعا دلالت محکمی. اگر سند این رو ما حالا درش اشکال نکنیم، یه دلیل بسیار محکمی. حالا ما بعدن البته بالاخره فل جمله این دو دست روایات رو باید با هم مشکلشون رو حل بکنیم. یعنی یک دسته از ادله، حالا روایات فقط نمیگیم، یک دسته از ادله آیات و روایات، اینها دلالت میکنن بر وجود مصلحت و مقصد واقعی قبل از تعلق هم. یه عده از ادله این رو نفی میکنن. در حال ما این مشکل تعارض بین این دو دسته ادله رو حالا بعداً اشاره میکنیم و حل میکنیم که اون خودش مبنایی میشه برای قول مختار. حالا اون بماند. علی حال این روایت روایت خوبی، یعنی برای قائلین به این قوله. روایت دوم روایتی بود که حالا ترتیبش اونجا برعکس گفتیم، اما حالا دومی در اینجا نبویه. بله، والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم به من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عن. خب تقریب استدلال به این روایت هم بیان شد. مستدل با استناد به این روایت میخواست بگوید که قبل از آن که امر به چیزی متعلق بشود، حتما در اون شی مصلحت واقعی وجود داشته که امر به او متعلق شده. ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار، هر چیزی که مقرب شما به بهشت بوده یا مبعد شما از دوزخ بوده ما امر به او کردیم. یعنی قبل از امر این خصوصیت مقربیت و مبعدیت در او بوده و همچنین در مورد نهی. اشکال ما به این روایت و استدلال به این روایت اینه که این روایت نمیخواد بگوید که قبل از تعلق امر و نهی اشیاء دارای حسن و قبح هستند، چون تعبیر روایت اینه مقربیت به جنت و مبعدیت عن النار در مورد عوامل و مقربیت به دوزخ و مبعدیت عن الجنه در مورد نواهی. خب این تعبیر مقرب به بهشت نیست که فهمیدی من چی میخوام بگم کله تکون میدی. مقرب به بهشت و مبعد از جنت این فقط در پرتو امر و نهی حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی امور تا قبل از امر و نهی مقرب به بهشت و جهنم نیستن. ممکنه حسن و قبح ذاتی داشته باشن، ما اینو نفی نمی کنیم، ولی این تعبیر مقرب به بهشت و مبعد عن النار در مورد اوامر و شبیهش در مورد نواهی، این در واقع یعنی این که یک وعده و وعید داره میده. بهشت و جهنم وعده و وعیده، پاداش و ثوابه، عقاب و ثوابه. عقاب و ثواب به دنبال اطاعت و عصیان محقق میشه و اطاعت و عصیان یعنی موافقت و مخالفت امر و نهی. پس تا امر و نهی نباشه مقرب به بهشت و مبعد از دوزخ معنا نداره، مقرب به نار و مبعد عن الجنه معنا نداره. ببینید دقت در این روایت اقتضا میکنه که ما بگیم این روایت دلالت نمیکنه بر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام قبل از امر و نهی، و ما اینو از متن خود روایت هم داریم استفاده میکنیم. اگر یه وقت صحبت بود از یک مصلحتی، از یک مفسده‌ای، تعبیر مقرب به بهشت و مبعد عن النار نبود، خب میشد بگیم این روایت دلالت خوبی داره، مثل روایت قبلی که لم یأمرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح، اینو میشد استفاده رو کرد. ولی این روایت با این تعبیری که به کار برده بحث مقرب به بهشت و جهنم رو مطرح کرده. این بهشت و جهنم از اموری است که متفرع بر امر و نهی با این وسائطی که من گفتم، چون بهشت و جهنم یعنی وعده و وعید، یعنی ثواب و عقاب، ثواب و عقاب متفرع بر اطاعت و عصیانه، اطاعت و عصیان متفرع بر امر و نهیه که امر و نهی باشه تا مخالفت و موافقت با او تحقق پیدا کنه. لذا این روایت به نظر ما دلالت بر مدعای مستدل نداره. قبول داری؟ امر و نهی نیست. بله، پس این روایت دوم قابل استناد نیست. میمونه روایت سوم، روایتی که عرض به حضور شما از محمد ابن سنان نقل شده که امام رضا علیه السلام در به اصطلاح یک نامه ای به محمد ابن سنان این رو نوشتن. حالا در به اصطلاح بیون اخبار رضا یک مجموعه ای از نامه هایی که به محمد ابن سنان، یعنی محمد ابن سنان به امام رضا نوشتن و امام رضا جواب دادن آمده اینجا. حالا من نمیدونم این یک به اصطلاح موضوعی اون موقع در اون عصر مطرح بوده، چون چند تا از این نامه نگاری ها درش این موضوع وجود داره. یکیشو من اون روز خوندم که حالا همین این محل بحث ماست، که جا انی کتاب که بعضی از اهل قبله فکر میکنن خدا عرض به حضور شما اگر چیزی را حلال کرده و حرام کرده این فقط برای تعبده، یعنی هیچ مصلحت و مفسده‌ای در متعلقات احکام نیست. غیر از این باز روایت دیگه هم هست که حالا اونو توی بحث تعارض ادله شاید اشاره بکنیم. باز در یه نامه دیگری امام رضا علیه السلام به محمد ابن سنان می نویسن که فکر نکنید که خداوند تبارک و تعالی اگر چیزی را حرام کرده بی جهته، اگر میته را حرام کرده به این جهته. شروع میکنه مواردی از به اصطلاح مفاسدی که در میته وجود داره، لما فیه من فساد الابدان و این که موجب ماء الاسفر میشه، نمیدونم در مورد دم، در مورد خنزیر. توجه دارید این معلوم شد یه دقدقهی اون موقع وجود داشته، چون دو سه تا از حالیان شادم بیشترم هست مکاتباتی که بین محمد ابن سنان و امام رضا علیه السلام صورت گرفته حول این محوره. یعنی گویا دائما این جهت رو امام محمد ابن سنان از امام رضا خواسته سوال کنه و همه اونا بر این محور تأکید دارن که یکیش این روایته که بالاخره یک مصلحت و مفسده‌ای در متعلقات احکام هست. حالا پاسخ ما و اشکال ما به این روایت سوم و روایات مشابهی که در این زمینه هست اینه. یکی اشکال حالا سندیه که یه مقداری به هر حال از نظر سند این روایات مشکل داره. حالا اینو ما خیلی به اصطلاح روش تأکید نمی کنیم، اما عمده همون جهتیست که من عرض کردم که در واقع این پاسخ امام علیه السلام در مقام رد یک تفکر شاید جبرگرایانه یا تفکر اشعریگونه مبنی بر نفی غرض از افعال خداوند بود. این فکر اون موقع خیلی رایج بود، یعنی به گونه ای که خداوند در افعالش و از جمله در تشریع که یکی از افعال خداونده هیچ غرض و هدفی رو دنبال نمی کنه، امام علیه السلام به نوعی در مقام مقابله با این طرز فکره. نه خب نه، ببینید تا اینم از همون چیزاشونه، فقط میگن همین امتحان و مثلا تعبد. خب نه، فرض این ببینید ما گفتیم اگر بخوایم بگیم این قرضه، این خودش اینا اینو میگن، از اون برم نفی قرض برای کارهای خدا میکنن، از این برم میگن این قوانین برای این از مشکلات این دیدگاهه. ما قبل اینو اشاره کردیم که اینا خودشون از یک طرف میگن خداوند در کارهاش هیچ غرضی نداره، از یک طرف میگن غرض جعل احکام مصلحت عباد و تعبد بندگانه. این خودش باز تناقض، یکی از اشکالاتی که ما گفتیم ما نسبت به اون وقتایی که شما تشریف نداشتید هفته جلسه قبلی ها ما اون موقع عرض کردیم که یکی از اشکالات قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، همین مشکل تناقضی است که در این فکره، در این دیدگاهه. اونا دو تا تناقض داشتن، ما هر دو تناقض رو گفتیم، یه تناقضش همینه. فقط فرمودید علی حال این به نظر میرسه در این مقامه که اون فکر را نفی بکنه. و مسئله دیگر یا ثالثاً به اصطلاح این است که حالا این روایت نهایتش این است که اعتقاد عرض به حضور شما به این که همه احکام تعبدی باشن رو نفی میکنه. به عبارت دیگر میخواد بگه ممکنه بعضی از احکام صرفا برای تعبد باشه، اما اینجور نیست که همش تعبدی باشه. بعضی از احکام در واقع مبتنی بر یک سری مصالح و مفاسد واقعی. ببینید اونا یزعم ان بعض اهل القبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا ولم یحرمه لعلت اکثر من التعبد لعباده بذالک. اینا گمان کردن ببینید هیچ چیزی حرام نشده، هیچ چیزی حلال نشده الا برای تعبد. یعنی در واقع نفی همه اقراض، فقط تعبد. وقت امام فرمود اگر کسی این رو فکر میکنه قد زل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا. وقت در ادامه میگه اگر این بود، لأنه لو کان ذالک، اگر این عقیده درست بود، لکان جائزا ان یستعبدهم به تحلیل محرم. خب این باید ممکن بود اگر اینی که شما میگید. خب چرا خدا نیامد نماز رو حرام کنه، مشروب رو حلال کنه؟ اگر صرف تعبد باشه خب یعنی میشد این کارو بکنه، یعنی میشد بیاد به جای اینکه عرض به حضور شما نماز رو واجب کنه بگه نماز حرامه مشروب حلاله. چقدر مردم لا یلتزم بهی فقیه بل فاضل ولا یلتزم بهی الاصاغر من الطلاب. نه حمل وقتی ما جایی برای حمله چیز دیگه نداره. اینه خود اونا هم ببینید اتفاقا یه چیزی رو امام گفته که اونا نتونن چیز بکنن، یعنی اینا رو برده در یک نقطه قرار داده که گیر بکنن همونا. یعنی اونا میگه این که نمیشه که خدا نماز رو حرام بکنه. این برای همین نشون میده که پس نماز یه مصلحتی توشه، خمر یه مفسده ای توشه. نه اتفاقا ما هم همینو میگیم، ما این روایت، یعنی این رو برده در اینا رو امام در یه نقطه ای واسونده، برده در یه جایی میگه لوکانه. ببینید مثل این یه قیاس استثنائیه، داره میگه لأنهو لوکانه ذالک لکان جائزن این کار، در حالی که قطعا این نمیتونه باشه. این انکان المقدم فتالی لکن تالی باطل فالمقدم مثلو، لأنه لو کان ذالک، اگر این بود که صرف تعبد باشه لکان جائزن ان یستعبدهم به تحلیل ما حرم و تحریم ما احل. بعد مثال میزنه حتی یستعبدهم به ترک صلات و صیام، یعنی باید میتونه اونها رو متعبد کنه به ترک نماز و روزه و از اون برم متعبد کنه به فعل حرام، شرب خمر و زنا و فلان.
ما
یعنی شما بخواید بگید نه مثل همونی که اشاعره میگن الحسن و محسنه الله و القبیح و محقبه الله، شما میخواید بگید بله اگرم میگم ما همین کار رو میکردیم چه اشکالی داره، اگر میگم نماز ها چرا نه اجازه بدید شما، ولی آخه مثل میده که بگید اگه خدا استماع نقیزه اینو جایز مثلا مرتکب میشد ما مخالفت میکردیم، میگم خیرم همینه نه میخواد بگید شما نه اجازه بدید عقلا محال چرا نه آقا جا اینم عقلا محاله، برای اینکه آخه چیزی که دارای حسنه نمیتونه حسن ذاتی داره نمیتونه ترک بشه، نه نمیتونه ترک بشه اون کلی شال مصداق شما کار نداریم، چیزی که کلی حالا ببینید اینجا حرف ماه نه من یه شراب فرق میکنه با باز نماز و با آلا نه در زنا نگفته شراب، ببینید شراب بله یه منافعی دارش هست لذا حکمش هم تدریجا اومد حرام شد، اما در مورد زنا در مورد زنا نیومده بگه منافع للناس،
یه دونه ممکنه
چیز بکنیم کافی دیگه، یه دونه مورد شما بکنیم کافی دیگه، من فکر که موارد قرار رو میبرد من فکر شما یه مورد نیست، نه شما اینجا ببینید اولا این مدعی اونی که این روایت آورده میخواد چی بگه، میخواد اثبات تبعیت مطلق بکنه، معلوم باشه دعوا سر چیه، ما فعلا در مقابل او هستیم، اگر ما داریم او رو رد میکنیم قول به تبعیت مطلق رو داریم رد میکنیم معناش این نیست که ما قائل به تعبد محضی، خب حالا بحث این روایته، بحث این برونور هم نبرش، بحث این روایته امام علیه السلام در جواب محمد ابن سنان چی دارن میگن، امام دارن میگن آقا اگر نه بعدش ادام میگه لعنهو چرا زل زلالن بعید و علت آورده، گوش بده امام که نیمده همجوری بفرماد که این فکر باطل و منحرفه، علت آورده دنبالش میگه چی، چرا زل من قال فلان، لعنهو لو کان ذالک لکان جائزن ان یستعبدهم به تحلیل ما حرم، این یعنی چی؟ این در حقیقت بردن به یک نقطه است که بطلانش در نزد خود اون همونها هم روشنه، یعنی اونا ببینید درست میگن به نحو کلی ادعا میکنن که اگر خدا حتی ما را به هر چیزی متعبد میکرد ما عمل میکردیم، ولی برده در یه نقطه ای که خود اونا هم استبعاد میکنن، یعنی میگه اگه خدا نماز رو حرام میکرد میخواد ببینید خیلی خوب ببین اینو میگیم، ولی میگیم نه خداییش همچین بعیده که خدا بیاد نماز رو حرام بکنه، شراب رو حلال کنه، زنا رو حلال کنه، ببینید نه نه با قرار اصلا من اتفاقا میخوام بگم امام با این قیاس استثنائی برده مسئله رو در جایی که بطلان تالی در نزد خود اونها روشن بوده، آقا در جامعه متدینی که شما میگید اینقدر متدین یه عمری مثلا با نماز و روزه زندگی کردن و شراب و زنا رو ترک کردن، هوای نفسشون رو بذارید کنار، هوای نفسشون میگه بله ممکنه الان به ما بگن بگن اینجوری و حتما این کار رو میشه کلی مردم اگه میگه از بلا همین الان برید تو خیام، اگه مردم اگر به مردم میگفتن آقا اگه خدا نماز رو حرام میکرد شراب و زنا رو حلال میکرد شما میپذیرید، همه فریاد رو به حتما ما این کار رو میکردیم، اینو میگید کنار، اما در جامعه متدینین و متشرعین با این مسئله تجوری برخورد میکنن، اصلا میگن مگه میشه خدا بیاد مثلا، حالا ببینید ولو میگن ببین آقا حال تعبد هم داشت نه هم این آها این چارچوب نه نه اصلا آقا جون این نیست، ببینید اونا تعبد دارن ولی میگه خب مثلا ببین مثل اونه کسی میگه آقا دستور رسیده این کارو بکنه، میگه ما حرفی نداریم این دستور رو عمل میکنیم، ولی من هرچی فکر میکنن این همچی یه جاش میدن. زناشی یعنی زنا، اجازه بدید، زنای با محارم چی؟ نمیدونم تک نه، منم کلی دارم میگم، میخوام بگم نه، میخوام بگم اگر مثلا میگود ما رو متعبد میکرد به این، شما اصلا طبعتون، ذهنتون، عقلتون این اجازه رو میداد میپذیرفت که اینها مثلا چیز باشه؟ شما میگه این خدا، ببین نه غیرت نیست. اصلا بحث غیرت نیست. چرا ازدواج محارم بوده اون موقع چیز نبوده؟ درست. خیلی خوب. شما متعبدی؟ من شما سوال میکنم، اگه خدا دستور میداد سم بخوری میخوردی؟
اگر دستور
میداد خوردن جایزه نه اصلا، اگه من شما سوال میکنم، اگر قرار بود اجازه بدی بذار من حرفم تمام بشه، سوال بکنم شما جواب بدی، بهترین مورد همینه. من شما سوال میکنم، اگر خدا دستور میداد باید سم بخورید، سم خوردن رو واجب میکرد، شما قبول میکردی؟ یعنی اصلا تو ذهنت همین الان که داری میخوای خیلی تنوری هستی بگی من خیلی متعبدم، اونو بذار کنار، در ذهنت نمیاد یعنی چی خدا میگه؟ اگر خدا دستور میداد مثلا، یعنی تعبد، یعنی اگر خدا میمد دستور میداد شما حشرات رو روز زمین جمع کنید بخورید، واجب خوردن حشرات، واجب نمیدونم این چیزایی که طبع شما از اونها تنفر داره، شما میگفتی حتما من این کارو میکردم؟ نه اجازه این نشانه حماقت بی بی گوش نه بی بی، شما سلمان و ابوذر نمیخواد بشی، من از نه من از اجازه بدید، من از شما سوال میکنم، اون ایمان و مراتب بالای ایمان اونم بذار کنار، نه ببینید من دارم سوال میکنم، نه اجازه بدید، اون اصلا اون بحث ما اون نیست، ببینید اجازه بدید، نه من میخوام از سوال کنم، خیلی خوب، نه خب
خیلی
هم خوشش دارم میکنم این نیست، بعد داریم حالا من چیزی که بله نه دیگه در چین، بله در چین الان اصلا میگفت یه چیزی رو جنین بچه‌ای که در شکم مثل این برهی که از تو دل چیز در میارن، بره گوستانی زیر بره ریسه بهش میگن، چی میگن اینو درست میکنن میکنن، جنینی که از شکم مثلا مادر در اومده اینو پخته بودن یه عده داشتن میخوردن، عکسشو من دیدم، من یعنی واقعا داشتن میخوردن بچه کوچیکو. ببینید حالا عذره چی؟ اگر خداوند تعالی متبارک و تعالی
شما بگید من در مورد منظور کلی،
نه من اصلا میخوام برم سر یه قدر متیقن، آخه من هر چی میگم شما میگید این فرهنگاست، این که دیگه یعنی عذره، خوردن عذره، باز بگو مرتضای هندی هم میخورن؟
نه
عذره نه آقا، این همون والا داوی اون چیز دیگه است آقا، من اون ببینید چیز نگو، بحث این است که اگر خداوند تبارک و تعالی نذاش این بحث ما امروز تموم بشه، اگر خداوند تبارک و تعالی عذره رو امر کرد بخورید، شما اگر خدا یه داره به ما میگه عذره رو بخورید، تعبد هم میگفتیم ما عیب نداره میپذیریم تعبد، ما زوجیم، ولی اگه میگفت تعبد و
اگر شما
نه چون بحث اون نیست. طبع شما نسبت به این واقعا شما آیا نه طبع اصلا بالاتر از طبع اصلا شما برای خودت این چیز نیست. چطوری همچین چیزی رو خدا دستور داده من بخورم؟ طبوه تن لذی کفر شده من گاهی وقت شوخی میکنم ناراحت نشید میخوام یه خود نه حالا شما چون من میدونم ناراحت نمیشی من گاهی والا من هیچ وقت واقعا قصد چیز ندارم اصاعی عدم نیستیم از گاهی بخواهم ذائقه بحث عوض بشه. الان ای حال ببینید آقا حالا اجمالا این دلیل ما اینو فعلا میخوایم چیز بکنیم که این دلیل اثبات تبعیت مطلق نمی کنه. ما اون که از این دلیل میفهمیم اینه که حداقل اینه تعبدی بودن همه احکام نفشه میشه قبول دارید. شما حالا میخواستید ما اینو قبول داشتید پس چرا این همه وقت ما رو گرفتید دعوا کردید؟ نه برای چرا دیگه بعد ما فعلا اینو داشتیم در این روایت رو رد بکنیم. مستدل میخواست به این روایت استدلال بکنه برای چی؟ برای نه برای تبعیت مطلق که همه چیز تابع مصلحت ها و مفسدهای واقعیه. ما عرض کردیم اون چه که از این روایت فهمیده میشه نفی تعبدی بودن همه چیزه بله و اثبات این که فل جمله این هست ولی این که همه چیز تابع مصالح و مفاسد باشه اینجور نیست. شما چی فرمودید؟ ما روایت قبلی دارید میگید؟ خب آره تعبیر من رو اصطلاح و تعبیر تأکید کردم درست آره نه قرب و بعد به بهشت و جهنم رو میگیم آره خب درست بله
الان
میشه چون مثلا میشه اون زمانش اصلا چرا بیچاره الان دارن
میشه
بیچاره نه الان نمیگن که ما شاء الله اینقدر دارن همه آره الان چه خیلی شایعه شده. حالا چه نتیجه شما آره
اون
حالت تعبد
در امنت
وجود داره اما برای اینکه بحثش کنه نه ببینید بحث اینه فعل جمله این قائل به چیز قائل به تبعیت مطلق در حقیقت میخواد اینو بگه همه جا هر حکمی که هست این تابع مصلحت و مقصده واقعی در خود اون شیه. ما فعلا میخوایم این تبعیت مطلق رو رد بکنیم. این مقدار از این فهمیده میشه بلو این که حالا شما میفرمایید که تعبد نسبت به موارد مختلف فرق میکنه این مقدار لطمهی به اشکال ما به این استدلال نمیزنه.
موارد
چرا در اون بعض موارد اشکال نداره؟ بحث در این بود این که کلی ادعا میکنه، ببینید اون آقا در حقیقت اون فکر انحرافی
اگر این بود این سالی فاسد رو میگه، اگر این بود این سالی فاسد رو میگه، این آمد مثلا این هم در این قولی که ما اگه به نفع باشه جمعه هم بپذیریم، این
سالی فاسد بازم بوجود نه خیلی. شما دقیقا نگاه کنید سوال امام چیه، ببخشید اون فکر ریشش چیه، جواب امام چیه. اون فکر ببینید باز رو تعبیر روایت دقت کنید، بعضی از اهل قبله گمان میکنند خداوند تبارک و تعالی چیزی را حلال نکرده، چیزی را هم حرام نکرده، اکثر من از تعبد لعبادهی بذاره، یعنی همه حرام ها و همه حلال ها یک ملاک داره، هیچ چیز دیگری در حلیت و حرمت مدخلیت نداره، ملاکش چیه؟ تعبد. ظاهرش اینه دیگه، هیچ چیز دیگری در حلیت و حرمت مدخلیت نداره الا تعبد. امام در جواب می فرماید این فکر باطله. چرا؟ چون اگر همه چیز ببینید قیاس رو ببینید مقدمش چیه تالیش چیه، اگر قرار بود همه چیز تعبد باشد پس باید در نماز و روزه امکان داشت که حرام بشن، در شرب خمر و زنا امکان داشت حلال بشن. بعد میگه لکن نماز و روزه نمیتونه حرام بشه، شرب خمر و زنا نمیتونه حلال بشه، پس همه چیز تعبدی نیست. ما برداشتمون از این روایت اینه، یعنی امام در مقام نفی تعبد در همه احکام به نحو کلیست، میخواد بگه اینجور نیست که همه چیز تعبدی باشه. مقام مهمه، مقام نفی کلیت تعبده، منافات نداره در بعضی موارد تعبد باشه به نحو موجبه یه جزئیه، ما نمیگیم این روایت، ما اون مستدل میخواد بگه این اثبات تبعیت مطلق میکنه، ما در جواب او داریم میگیم نه شما اشتباه میکنید. نه خب نه دیگه، ما اون بعد ببینید اون اثر مصادیق شما میاد.
نه
تازه خود جواب هم اگه مورد باشه مخصص نیست به سائل.
آره جواب
کدوم کلیته؟ خب این مترتبه بر چیه؟ بروی مقدمش رو نگاه کنید، چی اگر باشه لکان جائزن که این اتفاق میفته؟
از اول بعد مورد تعبد محض.
خب آیا واقعا نه آیا واقعا اگر ما ملتزم به این بشیم که در بعضی موارد تعبده این چنین لازمه ای رو داره؟ کجا هم چیزی هست؟ کی گفته؟ اگر من نه خیر از کجا معلوم اینه؟ چرا نماز و شرب خمر رو مثال بزنه؟ اگر ببینید شما اگر تعبده نه نبوده نیست، این نمیخواد بگه نه اصلا هیچ تعبدی در کار نیست، چون حتی اگر در بعضی مواردم تعبد باشه چنین لازمی داره. آیا واقعا اگر تعبد به نحو موجبه یه جزئیه منظور بود، یعنی در واقع امام میخواد تعبد را حتی به نحو موجبه یه جزئیه هم رد بکنه، این چنین تالی فاصلی داشت؟ این بطلانش آیا واقعا مترتبه بر اونه؟ یعنی اگر امام مثلا میخواست بگه تعبد به نحو موجبه یه جزئیه هست، واقعا چنین لازمه ای داره؟ اصلا چنین چیزی نیست.
ها تعبد مطلق هست که در تعبد مطلق در جمعی مورد حتما که میتونی کنیم.
خب وقتی شما گفتید تعبد به نحو مطلق، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر موردی رو مثال بزنی از حرام ها و حلال ها، پس خدا میتونه که اونا رو برعکس حرام و حلال کرده باشه. این خیلی طبیعیه. مثالی هم که زده، هر موردی رو شما بگی، حالا به روشنترین هاش و بارزترین هاش امام هم در حلالش هم در حرامش مثال زده، اون موقع دیگه محدودیت ندارید کدام مورد رو بگید. همه حلال ها میتونه حرام بشه، همه حرام ها هم حرام ها میتونه حلال بشه، اگر بحث تعبد به نحو کلی بخواد ادعا بشه. حالا باز یه رو روایت یه بار دیگه تعملی بفرمایید. حالا باز ببینید امروز هم ما تازه حالا میخواستیم اینا برای تحکیم به اصطلاح پاسخهایی که به دلیل دوم دادیم یه چند تا دلیل دیگه هم عرض کنیم که دیگه یه اشکال دیگری هم داشتیم که اونم مهم بود که به طور کلی ریشه تبعیت مطلق رو میزنه، که حالا اینا دیگه مون برای فردا دیگه.